أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض سلام دارم خدمت همه برادران و خواهران بزرگوار مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه. ادامه میدادیم روایت امام کاظم به هشام رو که امام به هشام فرمودند خداوند اونایی که از اندیشهشون استفاده نمی کنه مذمت کرده و بهشون گفته ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، آیا تو گمان می کنی که بسیاری از این مخاطبهای تو، از اینایی که انکارت می کنن، می شنون یا تعقل می کنن؟ ان هم الا کل انعام بل هم اضل سبیلا، بلکه از انعام هم از چهار پا هم راه گم کرده ترن، گمراه ترن، راهو گم کردن. بسیاری از آدم ها راهو گم، یعنی کسی که راهو گم کرده از عقل بهره نمیبره، فرقش با حیوان چیه؟ این صریح داره خدا میگه. و از مذمت این نظام میگه باید از عقل بهره ببری، بشنوی، ببینی، با زبان حق رو بگی. و قال لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محسنت او من وراء جدور، در مورد کفار خداوند میگه که اونها با شما نمی جنگن مگر، یا در مورد یهودی هاست که با شما نمی جنگن مگر در پس قلعه های محکم یا دیوارهای بلندشون. درسته از پشت دیوار با تو می جنگن، رگ ندارن، جرأت ندارن بیان جلو. بأسهم بینهم شدید، بین خودشون اختلاف دارن. تحسبهم جمیعا، به نظرتون میاد شما که اینها جمعی هستند و توانی دارند، و قلوبهم شتا، اینو خدا در مورد دشمنانتون بهتون گفته، شما به نظرتون میاد که وای آمریکا چه زوری، چه توانی، چه قدرتی، ولی اونا میترسند که به شما نزدیک بشن، رو در رو با شما بجنگن. چرا؟ چون بین خودشون درگیری هست. شما اونها رو جمع میبینید، فکر میکنید که یه کشور توانمند، ولی قلوبهم شتا، قلوبشون پراکنده است، ید واحده نیستن، درگیری دارن تو خودشون. چرا اینجوری هن؟ زال که به انهم قوم لا یعقلون، چون اهل اندیشه نیستن، آدمای جاهل اینجوری هن. پس این نشون میده که اجتماع بر محور عقلانیت شکل میگیره، اجتماع واقعی، نه اجتماع علکی، شبه اجتماع نه، شبه جمع نه، جامعه، جامعه دینی. اصلا جامعه فقط جامعه دینیه، جامعه دینی اون جامعه که قلبها به هم، این تصریح داره، قلبها به هم نزدیکه، قلوب شتا نیست، قلوب پیوسته است، قلوب گره خورده. قلوب چطور گره میخوره؟ قلوب انسانهایی که هر کدوم یه نقصی دارن. ما هر کدوم انسانهایی هستیم که تو روایت 14 میگه هر کدوم بهره از عقل داریم، بهره از جهل، و اومدیم تا جهل رو کنار بزنیم از سرزمین وجودمون. چه این انسانهایی چطوری میتونن با هم جمع بشن؟ همیشه اختلاف نظر دارن. محور جمع شدن در جامعه امام حقه، که حق و جهل درش راه نداره، و هر کی نگاه اون میکنه او رو دوست میداره، او رو حق میبینه به فطرت. چون فطرت گفتم در کسب معرفت فطرت نقش داره، فطرت مثل جی پی اس حق و باطل رو به تو نشون میده، نشون میده که او بر حقه، او حقه، بر اساس حق میگه، حق عمل میکنه، حق میخواد. چشمش، گوشش، دستش تبعیت جهل نمیکنه، تبعیت هوا نمیکنه. او میشه محور، همه برگرد او جمع میشن، و جامعه واقعی اینجوری شکل میگیره. و اصلا اقامه توحید در جامعه یعنی جمع شدن بر محور ولی خدا، تا در تمام شئون زندگی، در رزقمون، در خانوادهمون، در نمیدونم همه چیزمون، بازیمون، تفریحمون، مبارزه با دشمنمون، در همه چیزمون آنچنان عمل بکنیم که خدا میخواد، همون کاریو بکنیم، همون چیزی رو دوست بداریم که خدا میخواد. این میشه اقامه توحید در همه شئون زندگی. این فقط به واسطه تعقل محقق میشه. عقل باید بیاد به میدان، جهل رو کنار بزنه، تمثل و مثال تام و تمام عقلانیت رو ببینه، عقل کل رو ببینه، امام رو ببینه، او رو ببین، بیابه، تصدیق، نه اینکه اثبات کنن براش که امامی هست در ذهنش، در حیاتش نیاز به امام حس کنه. چرا ما نیاز به امام حس نداریم؟ مثلا از این جمعه تا اون جمعه اصلا یاد امام زمان نمی کنیم، بعضی اصلا دعای ندبه هم نمیرن، اصلا یاد امام نیستن، چون نیاز حس نمی کنن. ما باید نیاز به امام رو در زندگیمون حس کنیم، آتش به وجود امام داشته باشیم، اضطرار داشته باشیم، بر او رو بخواهیم، بعد برگرد او جمع بشویم، او رو محور وحدت قرار بدیم، تا جامعه دینی تشکیل بدیم. این گونه، اینا همه چگونه محقق میشه؟ با عقل، با عقلانیت. و اگر الان نشده، پس ما به اندازه لازم تمسک به عقل نداشتیم که امام نمیاد محور قرار بگیره و میدونه اگه بیاد ما دورش جمع نمیشیم، پس ما مورد مذمتیم. اصلاحی حالا بله، به اندازه دشمنان خدا مورد مذمت نیستیم، اونا کافرن، ما خدا ما رو دوست داره، مؤمنی رو دوست داره، ولی به هر صورت به همین نسبتی که باعث قربتش امام شدیم مورد مذمتیم. ببینید اینا همه حکم عقله، اینا حکمهای روشن عقله. من الان دارم استدلال میکنم، استدلال یعنی همین، استدلال این نیست که بگید الف به است، به جیم است، الف جیم است، این که استدلال نیست. دو تا گزاره رو بذاری کنار هم دیگه، گزاره به دست بیاد که یافتی حاصل نمیشه، کشفی حاصل نمیشه. بله اگر گزاره الف و گزاره به برای شما در وجودتان یافته باشید، از این ملازمه یک یافت جدید حاصل میشه، ولی به پشتوانه اون عقلانیتیه که باعث شده شما الف به اس رو بیابی، به جیم اس رو بیابی. تا عقل به میدان نیاد با گزاره های ذهنی، هیچ کشفی برای انسان حاصل نمیشه، هیچ یافتی از حقیقت حاصل نمیشه. دقت میفرمایید، باید عقل به میدان بیاد. ما عقل اگه به میدان بیاریم، امام غریب نمیشه. الان شما اینو یافتید و من توضیح دادم و این استدلاله در بیان دینی، در بیان واقعی. واقعیت عالم این گونه است که عقل من الان استدلال کرد برای شما که آقا محور چگونه میشود انسانهایی که هر کدام بهره از جهل دارن دور هم جمع بشوند و اختلاف نکنن. اشکالای من حسنای توست، حسنای من اشکال توست، چجوری با هم میشه دعوا اون نشه؟ تو خانواده اصلا چطور میتونن زن و مرد بر محور یک محبت، بر محور محبت جمع بشن، در حالی که تو یه چیزی داری من خوشم نمیاد، من یه چیزی دارم تو خوشت نمیاد، بعد بر محور یک محبت جمع بشن؟ محبت امام، محبت امام همه جا محور است، محبت حق و گرایش به حق همه جا محور است. و اینجوری جامعه دین تشکیل میشه. و الان ما چرا جامعه تشکیل ندادیم؟ برای اینکه از عقلمون به اندازه کافی بهره نبردیم، جهل رو کنار بزنیم. اگه امام بیا تبعیت هوا میکنیم، تنهاش میذاریم. الان این استدلال بود دیگه. و تنسون انفسکم، در آیه دیگه میگه و تنسون انفسکم، شما اون دیگران رو امر میکنید و خودتون رو فراموش میکنید. آیه اگه اشتباه نکنم 40 یا 41 سوره بقره است. و انتم تتلون الکتاب، در حالی که کتاب تلاوت میکنید، کتاب خدا رو میخونید، بعد به مردم میگید میخواید اونا انجام بدن ولی خودتون انجام نمیدید. افلا تعقلون، این کار عاقلانه است؟ عاقلانه نیست. یعنی شما علم پیدا میکنی ولی از این علم در مقام عمل بهره نمیبری. درست شد؟ شما وحی به شما برسد و شما وحی رو تصدیق کنی کافی نیست، باید اون رو محور جهت‌دهی به گرایشات و عملت قرار بدی. اگه اینجوری شد، ما دو تا اشکال داریم. ببین، یکی سراغ وحی نمیریم، یکی اون مقداری که از وحی به ما میرسه عمل نمی‌کنیم. اگه اینجوری میشد امام ما غریب نبود، اگه اینجوری میشد ما جهل رو کنار میزدیم، هم علم به ما میرسید، هم علم رو میافتیم در صحنه حیات و بهش باور پیدا میکردیم و بر اساسش عمل میکردیم. اگر این گونه میشد، ما همه تفرقه های قلبیمون کنار میرفت، افتراق هامون، انحراف های توی سینه هامون حل میشد، یک دل میشدیم، بر محور ولی خدا جمع میشدیم، همه با هم حق را میخواستیم، به هم امداد میکردیم، به هم کمک میرسوندیم. دقیقا فهمید اینه اون ریشه دینداری ما. بعد میگه ای هشام ثم ذم الله الکسره، ولی متاسفانه بسیاری از مردم این گونه عمل نمی کنن و خدا در واقع مذمت کرده جمع کثیر رو. میخواد بگه اکثر مردم اهل تعقل نیستن. درسته اهل تعقل نیستن و پس حواستون باشه، معنای عقل رو تو ذهنتون بیارید. و ان توت اکثر، شاهد میاره امام کاظم که خدا در قرآن گفته اگر اطاعت کنی از اکثر کسانی که در زمین هستن گمراهت میکنن از راه خدا، یعنی اکثریت از راه خدا گمراهن چون دارن تبعیت هوا میکنن متاسفانه. حالا مراتب داره تبعیت هوا، یکی کافر میشه، یکی زاله، یکی هم در مراتب ایمان لنگ میزنه و امامش رو غریب کرده، هرچند دوستش داره ولی رهرو نیست. پس ببینید این هممون مخاطب هستیم. عقل یادتون بیاد، به هر کسی به اندازه عقلی که دادن ازش انتظار دارن، علمی که به شما رسیده انتظار دارن، عقل به شما دادن که بتونید اون علم رو دریافت کنی، علم رو فهمیدی، انتظار عمل دارن. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، قرآن میگه از منکران اگه بپرسی آسمان و زمین رو چه کسی خلق کرد، میگن خدا. قل الحمدلله، بگو پس ستایش مخصوص خداست. ولی اکثرهم لا یعلمون، درسته، اکثرشون نمیدانند. گفتیم ان العقل مع العلم، ها، علم با عقل گره خورده. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء، اگر ازشون بپرسی کیه که از آسمون آب رو میفرسته، فاحیا به الارض، زمین رو باید زنده میکنه بعد از اینکه تو زمستون زمین میمیره، لیقولون الله، میگن خدا. قل الحمدلله بل اکثرهم لا یعقلون، بگو پس ستایش مخصوص خداست، ولی اکثر اونها اندیشه نمیکنن، نه میرن علمو کسب کنن، دست میکنن تو گوششون که علمو نشنون، به آخوند میرسن روشونو میکنن اینور، پای منبر میشینن نمیشینن، بلند میشن، تلویزیون میخواد براشون آخوندی بذاره کانالش رو عوض میکنن، یعنی نمیخوان بدانند، و اگر دانستند عمل نمیکنن، نه در حوزه گرایشات و خواسته هاشون، نه در حوزه عملشون، بر اساس علم صحیح عمل نمیکنن، جاهلانه عمل میکنن، هر کاری دلشون میخواد میکنن، در حالی که فطرت دارن. این فطرت هم تو معرفت نقش داره، فطرت اون مبدأه که شاغوله که شما راهو گم نکنی، جی پی اس، میدونی که حق خدا هست، میدونی که حق چیست، ولی انکار میکنی. درست، اون اساسش این که خدایی هست و وحی فرستاده، باید بری بشنوی رو میدونی، حالا وحی چی میگه رو بعد نمیری بشنوی، ولی میدونستی که وحی بود و بعد میرفتی میشنوی. آیا الان ما نمیدونیم که وحی هست؟ ببینید چقدر مضامین عمیقی درشه. الان اگه نمیدونستیم الان هم متذکر شدیم، تا قبلش هم میدونستیم که وحی برام فرستاده روایت، ولی چرا نمیخونیم؟ چرا احساس نیاز نمی کنیم؟ چرا احساس خود بسندگی داریم و فکر میکنیم خودمون میتونیم راه رو بیابیم؟ ببینید چقدر، حالا در باب بعدی بهتون میگم، کسی که به تفقه در دین، امام صادق فرمود در به تفقه دینی خودش از دشمنان بی نیاز نشه، دشمنان او رو داخل میکنن تو باب زلالتشون، در حالی که نمیدونه. ببینید حتی واژه های ما رو خراب کردن و این باعث شده که کلن ما از معرفت حقیقی دور بمونیم، حتی عقل نفهمیم، عقلانه عمل کردن اصلا نفهمیم یعنی چی، و وقتی نمیفهمیم چطور این آیات رو بخونیم و تذکر پیدا کنیم، وقتی واژه ها رو هم برامون خراب کردن، عقل رو خراب کردن، علم رو خراب کردن، معرفت رو خراب کردن، استدلال رو خراب کردن، چجوری این آیه ها رو بخونیم و اینها رو دلیل بدانیم وقتی دلیل رو برهان تصور میکنیم؟ پس ببینید ما نیاز داریم به آیات و روایات، اینا رو میخونم که شما خودتون نیازمند ببینید، احساس کنید که ما نیاز داریم، اما جز اون کثیری نباشیم که دست به چنگ نزدیم به این ریسمان محکم و آیات رو رها کردیم. قرآن نمیخوانیم، قرآن خوندن در ماه مبارک، بعد میگن چی توش گفته بود تو سوره، میگی نمیدونم، مثل اینکه من یه کتاب به شما بدم بگم بخون، بعد بگی خوندم، میگم خب چی توش نوشته بود، میگی نمیدونم، میگم خب چطوری خوندی، میگی خوندم دیگه، من نمیدونم. قرائت، اصلا قرائت قرآن وقتی صدق میکنه که شما بفهمید چی نوشته، وگرنه چگونه خوانده ای در حالی که نفهمیدی، اصلا هیچی نفهمیدی، این اصلا نمیدونی چی توش نوشته، پس این چه خواندنیه؟ بعد حضرت میگه ای هشام ثم مدح القله، خدا مد کرده اون اندکی از بندگان رو که اهل تعقلن، و گفته قلیل من عبادی الشکور، اندکی از بندگان من شاکرن. شکر در مقابل چیه؟ کفر. انا هدیناه السبیل اما شاکرن او کفور، ما راه رو نشون دادیم، یا شاکری یا ناسپاسی. شکر و کفر دو راهی امتحانه، او که شاکره از عقلش بهره برده و ناسپاسی رو کنار زده، درست بود؟ عقله که باید سر این دو راهی حق رو برگزینه. و قلیل ما هم، و دوباره حالا تمسک کرده بخشی از آیه که در واقع بندگان خدا اندکن، ولی حضرت آیه رو کامل نیاورده، حالا ما هم چون آیه ها زیاده عبور میکنیم. و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه، اون مردی از مرد مؤمن از آل فرعون، مؤمن آل فرعون معروف دیگه، مؤمن آل فرعون که از اولیاء خدا بود که ایمانش رو پنهان کرده بود، یکتم ایمانه، به اونها گفت، بعد ایمانش آشکار کرد دیگه، اومد به قومش، به قوم فرعون گفت اتقتلون رجلا ایقول ربی الله، آیا مردی رو میکشید که میگه پروردگار من خداست، یعنی فرستاده خدایی رو میخواد بکشید که میگه پروردگار من خداست؟ خب میگه نگاه کنی، یه دونه بود، رجل من آل فرعون، بندگان من اندکن. و قال، دوباره در ادامه میگه تا اذا جا امرنا، در مورد داستان حضرت نوح هست. وقتی که امر ما رسید نسبت به عذاب قوم نوح، تنور از تنور آب جوشید، گفتیم قل نحمل فیها من کل زوجین، گفتیم در این کشتی از هر موجودی ذکر و انسا، مرد و زن، دوتا جنسش رو بردار و بذار و همه هلاک میشن الا من سبق علیه القول، الا اینکه قبل از این نزول عذاب ایمان و هر کس ایمان آورده باشه از قبل در واقع هلاک نخواهد شد. این خودش نکته مهمی یادتون باشه باید بگیم در جای خودش، چون میدین نوح در واقع منجی بوده و در واقع مثل موعود عصرش بوده، که همین قضیه، همین عبارت من سبق علیه القول که در شما در زیارت آل یاسین معادلش رو میبینید که مگر کسی که تا اون زمان ایمان آورده باشه، لن ینفع ایمانها من آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیر. حالا بگذاریم از این، و من آمن معه الا قلیل، میگه با نوح فقط عده اندک ایمان آوردن، 950 سال 75 نفر تهش باقی موندن، درست شد؟ ولکن اکثرهم لا یعلمون، اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یشعرون. و حضرت به همینا تمسک میکنه که عکس تو قرآن گفته اکثریت نمیاندیشن، اکثریت کسب علم نمیکنن و اکثریت نمیدانن. خب الحمدلله رب العالمین.